دیویست و پنجم جمعه یکم خرداد ماه 1388. برابر با 22 مه 2009.
در 10 دسامبر سال پیش برنارد میداف رئیس اسبق بورس نزدک به پسرانش گفت که شرکت عظیم سرمایه گذاری او چیزی جز یک حقه عظیم پانزی نیست و یا به عبارتی یک دروغ بزرگ، و روز بعد او دستگیر شد و متهم شد که 65 بیلیون دلار از پول سهامداران و سرمایه گذاران شرکت را کلاهبرداری کرده. این شاید بزرگترین کلاهبرداری تاریخ باشه. چند هفته بعدم یکی از سرمایه گذاران او که 1.5 بیلیون دلار از دست داده بود دست به خودکشی زد. ولی این حقه پانزی چیه و چطور کار میکنه و چطور برای چندین و چند سال آقای میداف تونسته بود که سر تمام سرمایه دارا و سرمایه گذارا و وکلا و متخصصین اقتصادی و روزنامه نگاران رو کلا بذاره و هیچ کس از ماهیت اصلی شرکت او و روش کارش سر در نیاورده بود؟ سلام دوستان، من طاهره هستم و امروز میخوام درباره حقه پانزی یا پانزی سکیم و خود آقای پانزی صحبت بکنم. حقه پانزی یک روش سرمایه گذاری تقلبیه که پول سرمایه داران قدیمی تر رو از پول سرمایه داران جدید میپردازه. در این نوع کلاهبرداری معمولاً سودهای کلان و غیر قابل باور که با روش‌های دیگه سرمایه گذاری و تولید به دست نمیاد قول داده میشه و با این روش سرمایه‌های جدید جذب میشه. از این سرمایه‌های جدید سود سرمایه‌گذاران قوی‌تر پرداخت میشه و اونا تشویق میشن که به جایی که سرمایه خودشونو از شرکت بیرون بکشن، اونا رو دوباره سرمایه‌گذاری بکنن. این سیستم محکوم به شکست و فروپاشیه، چون حتی اگر درآمدی داشته باشه که معمولاً نداره، متکی به ورود مدام سرمایه‌های جدید با نرخ سودیه. ولی چون حقه های پانزی غیرقانونی هستن، معمولاً قبل از اینکه خودشون به شکست و فروپاشی برسن توسط مامورین بازار و دولت ها کشف میشن و از هم میپاشن. اما این اسم پانزی از کجا اومده؟ چارلز پانزی نام شخصیت عجیب و کلاهبرداریه که اولین بار از این روش به طور وسیع استفاده کرد و در سال 1920 قبل از جنگ جهانی دوم میلیون ها دلار کلاهبرداری کرد. چارلز پانزی در ایتالیا به دنیا آمده بود و در سن 21 سالگی در سال 1903 به آمریکا آمد و در بوستون مشغول به کار شد. میگویند در بعد به ورودش او فقط 2.5 دلار در جیب داشت و تمام پولهاش رو در قمار توی کشتی در راه رسیدن به آمریکا باخته بود. او به سرعت انگلیسی یاد گرفت و شروع به کار در رستوران ها به عنوان پیش خدمت کرد، ولی همواره به دلیل کارهای خلاف کوچک مثل دزدی ها و تقلب های مختلف از رستوران ها اخراج می شد. بعد از چند سال ناگهان سر از کانادا در آورد و در مونتریال به عنوان کارمند بانک تازه تأسیس شده زروسی که یک بانک ایتالیایی بود شروع به کار کرد. این بانک زروسی توسط یک مهاجر ایتالیایی بسیار پولدار تأسیس شده بود. پانزی چندین و چند سال در این بانک کار کرد و یواش یواش پله‌های ترقی رو بالا رفت. ولی وقتی که بانک در معرض ورشکسته شدن بود، حدود 423 دلار از صندوق بانک اختلاس کرد و فرار کرد. ولی شانسشون رو یاری نکرد و او دستگیر شد و برای 3 سال به زندان رفت. ولی در این حال اعتماد به نفس خودش رو از دست نداده بود و برای مادرش در ایتالیا نامه می نوشت که من شغل بسیار مهمی رو در زندان پیدا کردم و دستیار و مترجم سرزندانبان هستم. بعد از رهایی از زندان و برگشت به آمریکا، مدتی با خلافکاران مختلف میچرخید تا دوباره سر از بوستون درآورد. با دختری از خانواده خوب و نسبتاً مرفه آشنا شد و با او ازدواج کرد. البته هیچ صحبتی از زندان و گذشته خودش هم به میون نیاورد. در همین دوران بود که طی تصادفی کشف کرد که چطوری میتونه در یک مدت کوتاه به پول هنگفتی دست پیدا کنه. قضیه از این قرار بود که پانزی یک نامه از ایتالیا دریافت کرد که در آن یک کوپن پستی برای جواب برگشت نامه گذاشته بودند. این کوپن ها رو ادارات پست در کشورهای مختلف آمریکا و اروپا چاپ میکردند و در هر کشوری معادل هزینه پستی یک نامه بود. پانزی فکر میکرد که اگه بتونه از ایتالیا مقدار زیادی از این کوپن‌ها که اون موقع به نام IRC مشهور بودن با پول ایتالیایی بخره و به آمریکا بیاره، به اداره پست آمریکا بفروشه، میتونه پول آمریکایی یا دلار دریافت کنه و به خاطر تفاوت این پول ایتالیایی و پول آمریکایی میتونه یک منفعت بزرگی رو از آن خودش بکنه. او شروع به کار کرد و یک شرکت تأسیس کرد. با چند نفرم صحبت کرد که بهش پول قرض بدن و ادعا میکرد که بله، این کار اون یعنی معامله با IRC ها 400% سود داره. اعلامیه ها و تبلیغات مختلفی کرد و ادعا کرد که اگر پولی در شرکت اون سرمایه گذاری بشه، در عرض 90 روز میتونه اونو دو برابر بکنه. با همین روش ها حدود 750 دلار جمع کرد و شروع به کار شد. در اوایل به قول خودش عمل کرد و 750 دلار رو دو برابر کرد. با این کار توجه مردم و سرمایه‌دارها رو به خود جلب کرد. در فوریه 1920 حدود 5000 دلار اون زمان که تقریبا معادل 54000 دلار الان هستش جمع کرده بود و دوباره با موفقیت به این سرمایه گذاران پولشون رو برگردوند. ملت تشویق شدند و شروع به سرمایه گذاری کردند. دیگه کسی تقاضای درخواست اصل پولش رو نمی کرد و فقط خوشحال بودند که سودها رو دریافت می کنند. در عرض 6 ماه آقای پانزی میلیون ها دلار جمع کرده بود. مردم خونه های خودشون رو می فروختند و یا پسنداز یک عمرشون رو به او می دادند. با او هم مدام همه را مطمئن می کرد که چقدر سرمایه گذاری سوداوری می کنند و چون اعتماد به نفس فوق‌العاده‌ای داشت به نظر می رسید که درستم می گه. ولی مسئله این بود که پانزی هیچ کار نمی کرد و فقط با پولها و سرمایه‌های جدید سود سرمایه‌های اولیه رو می‌داد. البته به خودش هم بد نمی‌گذشت. خانه‌های متعدد خرید، حساب‌های بانکیشو در بانک‌های مختلف پر کرد و زندگی لوکس و پرتجملی رو شروع کرد. ولی این موفقیت ناگهانی و سیل پول بادآورده فقط توجه سرمایه‌داران رو جلب نکرده بود. و عده‌ای از روزنامه‌نگاران بوستون هم توجهشون جلب شد. روزنامه‌نگار بخش اقتصادی بوستون پست شروع به تحقیق درباره کمپانی و شرکت پانزی کرد و متوجه شد که اوضاع چقدر خرابه. اولا برای اینکه طبق ادعای پانزی که تمام شرکتشو بر مبنای خرید و فروش IRC یا کوپن‌های پستی گذاشته بود عمل بشه، میبایستی حدود 106 میلیون IRC در بازار دنیا باشه که در واقع فقط 27 هزار تا وجود داشت. و دوم اینه که از همون 27 هزار تا هم مقدار محدودی در اختیار پست آمریکا بود. با چاپ مقاله‌های تحقیقاتی مختلف برخی سرمایه‌داران وحشت کردند و به شرکت پانزی هجوم آوردند و تقاضای پولشون رو کردند. او خیلی خونسرد بود و در عرض 2 روز 2 میلیون دلار پول رو پس داد و حتی برای همه قهوه و دونات می آورد و می گفت اصلا نگران نباشید، پول شما با من مطمئنه. و آنچنان شویی را انداخت که ملت مطمئن شدند و دوباره پولاشون رو در اختیار اون گذاشتند. ولی مقالات ادامه پیدا کرد و حتی سندهای کشف شد که حاکی از این بود که آقای پانزی حدود 7 میلیون دلار قرض داره. در این حال سابقه زندانش در مونتریال و در بانک زاروسی کشف شد و روزنامه بوستون پست عکس زندان اونو در صفحه اول چاپ کرد. در انتها آقای پانزی دستگیر شد و به زندان رفت، در حالی که میلیون ها دلار کلاهبرداری کرده بود و 6 بانک رو که با او کار میکردند به ورشکستگی کشونده بود. در این میان روزنامه بوستون پست هم به دلایل مقالات افشاگرانش یک جایزه پولیتسر رو در آن سال از آن خود کرد. پانزی بعد از چند سال به طور موقت از زندان آزاد شد. یواشکی به فلوریدا رفت و تحت نام دیگه یک شرکت دیگه تأسیس کرد و ادعا کرد که زمین‌های مرغوب کنار دریا رو برای ویلا به ملت می‌فروشه. ولی یادش رفته بود که این زمین‌های مرغوب زمین‌های زیر آب هستند و گرچه قانوناً در ایالت فلوریدا قرار دارند ولی اقیانوس هم روشونه. او دوباره دستگیر شد و بعد از چندین کلاهبرداری دیگه به ایتالیا رفت و در وزارت اقتصاد ایتالیا تحت نظر موسولینی شروع به کار کرد. ولی آنقدر آنجا هم حقه بازی کرد که از اونجا هم مجبور شد بگریزه و به برزیل پناه ببره. او در سالهای آخر عمرش در فقر به سر می برد و در بیمارستان خیریه ریو دو ژانیرو در سن 64 سالگی درگذشت. چند ماه قبل از مرگش با یک خبرنگار آمریکایی مصاحبه ای داشت و ادعا کرد که حتی اگه من گناهکارم بودم بهترین نمایش و شو رو به ملت بوستون دادم و ماجرای آفریدم که تا مدت‌ها سر ملت رو گرم می‌کنه و فکر می‌کنم این نمایش ارزش 15 میلیون دلار رو داشت. مثل اینکه آخر عمری آقای پانزی برخلاف همه چیزی که از دست داده بود اعتماد به نفسش رو دست نخورده باقی گذاشته بود. خب دوستان، امیدوارم از برنامه امروز خوشتون اومده باشه. منابع من برای این برنامه ویکی‌پدیا و CNN بود و آهنگ این برنامه هم آهنگ پول دنیا رو میچرخونه یا Money Makes the World Round از آقای آلن کومینگ و از شو برادوی کاواره بود. شاد و پیروز باشید. That clinking, clanking sound of money, 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 get it, get it, get it, money, 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 money,
کی؟
سلام، من افشین هستم و امروز هم میخوام شما رو ببرم به دوران کودکیتون و بخشی از خاطرات اون دوران رو براتون زنده کنم. البته در این برنامه مسعود هم با ما در کوچه پس کوچه های دوران کودکیمون همراه خواهد بود. در برنامه امروز میخوایم با شما برگردیم به دوران مدرسه، جایی که همه ما بخش زیادی از دوران کودکیمون رو در اون و یا در ارتباط با اون گذروندیم. یکی از مهمترین جنبه های مدرسه که دانش، شخصیت و حتی خاطرات امروز ما رو شکل داده، کتاب های درسی دوران دبستانمونن. البته شاید خیلی از کتاب های ریاضیات و علوممون خاطره نداشته باشیم، هرچند که من مطمئنم خیلی از شما هم مثل من داستان فرهاد کنجکاو رو از کتاب علوم سوم دبستان به خاطر دارین. اما حتما هر کدوم از ما بخش هایی از کتاب های فارسیمون رو به یاد میاریم، خصوصا درس هایی که حالت داستان مانند داشتن. درس‌های مثل حسنک کجایی، تصمیم کبرا، دهقان فداکار، پسر فداکار و مشابه اینها. در بین دروس کتاب‌های فارسی، شاید اون درس‌هایی که بیشتر از همه اونها رو به یاد میاریم و در اون دوران و شاید همین الان هم از مرور اونها لذت برده و میبریم، شعرهای کتاب‌های درسیمون باشن. من که هنوز که هنوزه بعضی از اونها رو از حفظ دارم و گاهگاهی برای خودم اونها رو میخونم. بذاریم برای اینکه شما هم تجدید خاطره ای کنید، عناوین چند تا از این شعرها رو که من به یاد میارم براتون مرور کنم. کلاس دوم دبستان، یار مهربان که در مورد کتاب بود و همینطور روباه و زاغ. کلاس سوم دبستان، میازار موری که دانه کش است، مادر و درختکاری. کلاس چهارم دبستان، رنج و گنج و باران. و کلاس پنجم، توانا بود هر که دانا بود و چشم و سنگ. البته ممکنه شما هم تعداد دیگه ای از شعرهای دوران دبستانتون رو به یاد بیارین که یا در دوران دبستان من در کتابهای درسی نبودن و یا من اونها رو به خاطر ندارم. شاید براتون جالب باشه که بگم از بین شعرهایی که براتون گفتم، بجز شعر درختکاری و مادر، هنوز بقیه شعرها در کتابهای درسی دبستان هستن و هنوز هم کودکان بسیاری از اونها لذت میبرن و ازشون چیز یاد میگیرن. خب احتمالاً هر کدوم از ما احساس متفاوت و شاید رابطه عاطفی متفاوتی رو با هر کدوم از شعرهای مدرسه‌مون داشته باشیم، اما تقریباً مطمئنم همه ما یک شعر کتاب درسیمون رو به شکل خیلی خاصی دوست داشتیم. این شعر با تمام شعرهای دیگه‌ای که اسم بردم یه تفاوت اساسی داره و اون هم اینه که یک شعر کلاسیک فارسی با وزن و قافیه مشخص نیست، بلکه یک شعر نوئه. شعر نوئی که شاید برای بسیاری از کودکان ایرانی نخستین مورد برخوردشون با مفهوم شعر نو باشه. بله، شعر باران با مطلع باز باران با ترانه با گوهرهای فراوان میخورد در بام خانه. در ادامه این برنامه مسعود ما رو بیشتر با این شعر و شاعر اون که ما اون رو به نام گلچین گیلانی میشناسیم آشنا میکنه و برامون این شعر رو به صورت کامل میخونه. مطمئنم برای خیلی از شما که فقط خلاصه این شعر رو در کتاب چهارم دبستان خوندین، شنیدن این شعر به صورت کامل میتونه جالب باشه. پس با هم میریم و به صحبت‌های مسعود گوش میکنیم.
سلام دوستان، من مسعود هستم. چند روز پیش اینجا بارون شدیدی شروع شد و من همینطور که به خوردن قطره‌های بارون به شیشه پنجره اتاقم نگاه می‌کردم، یاد شعر باز باران با ترانه افتادم. شعری که شاعرش مجددین میرفخرایی هست، ولی ما احتمالاً به اسم گلچین گیلانی می‌شناسیمش. مجددین میرفخرایی در سال 1287 در شهر رشت به دنیا آمد. دوره‌های آموزشی دبستان و دبیرستان رو در رشت و تهران به پایان رسوند. وقتی در دبیرستان دارالفنون تهران دانش آموز بود، آقای وحید دستگردی که مدیر مجله ادبی ارمغان و معلمش بود، شعراش رو در مجله ارمغان چاپ می‌کرد و اون رو به سرودن شعر تشویق می‌کرد. میرفخرایی در سال 1312 برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت و در رشته پزشکی فارغ التحصیل شد. ضمناً همزمان با تحصیل در رادیو بی بی سی هم کار میکرد. وقتی درسش تموم شد در انگلستان موند و به کار پزشکی پرداخت و بقیه عمرش رو هم در لندن سپری کرد تا سرانجام در سال 1353 در همین شهر درگذشت. از گلچین گیلانی 3 دفتر شعر به یادگار مونده. روح شاد. باز بارون با ترانه با گوهرهای فراوان می‌خورد در بام خانه. من به پشت شیشه تنها ایستاده، در گذرها رودها را افتاده. شاد و خرم یک دو سه گنجشک پرگو باز هر دم می‌پرند این سو و آن سو. می‌خورد در شیشه و در مشت و سیلی، آسمان امروز دیگر نیست نیلی. یادم آرد روز باران، گردش یک روز دیرین، خوب و شیرین توی جنگل‌های گیلان. کودکی 10 ساله بودم، شاد و خرم، نرم و نازک، چست و چابک. از پرنده، از خزنده، از چرنده، بود جنگل گرم و زنده. آسمان آبی چو دریا، یک دو ابر اینجا و آنجا، چون دل من روز روشن. بوی جنگل تازه و تر، همچون می مستی دهنده، بر درختان می زدی پر، هر کجا زیبا پرنده. برکه ها آرام و آبی، برگ و گل هر جا نمایان، چتر نیلوفر درخشان، آفتابی. سنگ ها از آب جسته، از خزه پوشیده تن را، بس وزق آنجا نشسته، دم به دم در شور و قوغا. رودخانه با 200 زیبا ترانه، زیر پاهای درختان چرخ میزد، چرخ میزد همچون مستان. چشمه ها چون شیشه های آفتابی، نرم و خوش در جوش و لرزه، توی آنها سنگ ریزه، سرخ و سبز و زرد و آبی. با 2 پاهای کودکانه میدویدم همچون آهو، میپریدم از لب جو، دور میگشتم ز خانه. می پراندم سنگ ریزه تا دهد بر آب لرزه، بحر چاه و بحر چاله، می شکستم پرده خاله. می کشانیدم به پایین شاخه های بیدمشکی، دست من می گشت رنگین از تمشک سرخ و مشکی. می شنیدم از پرنده داستان های نهانی، از لب باد وزنده رازهای زندگانی. هر چی می دیدم در آنجا بود دلکش، بود زیبا. شاد بودم، می سرودم روز، ای روز دلارا، دادت خورشید رخشان این چنین رخسار زیبا. ور نبودی زشت و بیجان. این درختان با همه سبزی و خوبی بو چه می بودن جز پاهای چوبی، گر نبودی مهر رخشان. روز، ای روز دلارا، گر دلاراییست از خورشید باشد. ای درخت سبز و زیبا، هرچه زیباییست از خورشید باشد. اندک اندک رفته رفته ابرها گشتن چیره، آسمان گردید تیره، بسته شد رخساره خورشید رخشان. ریخت باران، ریخت باران. جنگل از باد گریزان چرخ‌ها می‌زد تو دریا، دانه‌های گرد باران پهن می‌گشتند هر جا. برف چون شمشیر بران پاره می‌کرد ابرها را، تندر دیوانه قران مشت می‌زد ابرها را. روی برکه مرغ آبی از میانه از کرانه، با شتابی چرخ می‌زد بی‌شماره. گیسوی سیمین مه را شانه می زد دست باران، بادها با فوت خانا می نمودندش پریشان. سبزه در زیر درختان رفته رفته گشت دریا، توی این دریای جوشان جنگل وارونه پیدا. بس دلارا بود جنگل، به چه زیبا بود جنگل. بس فسانه، بس ترانه، بس ترانه، بس فسانه. بس گوارا بود باران، به چه زیبا بود باران. می شنیدم اندر این گوهر فشانی، رازهای جاودانی، پندهای آسمانی. بشنو از من کودک من، پیش چشم مرد فردا، زندگانی خواه تیره، خواه روشن، هست زیبا، هست زیبا، هست زیبا.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.